بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 25 رساله عملیه 31 خرداد 1399. عنوان جلسه: اربعین کلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اگر به دنبال ایفای مسئولیت خودش به عنوان یک انسان، به عنوان یک آدم دیندار، به عنوان یک فرد مسئول و کلن به عنوان یک انسان باشه و به دنبال سیری در زندگیش از حیث مادی، معنوی، از حیث رشد باشه و به دنبال یک زندگی صحیح باشه، برنامه های خودسازی و چیزهایی که از این قبیل داره بدون یک برنامه های زماندار امکان نداره. یعنی اینه که ما در زندگیمون یک سیری داشته باشیم و پیوسته فعالیت‌های مختلف اون رو تنظیم بکنیم، بررسی بکنیم، محاسبه کنیم، مراقبه بکنیم، درسته، این سر جای خودش ارزشمنده و باید وجود داشته باشه. اما در یک جاهایی فرد مجبوره که برنامه‌های زمانداری برای خودش تنظیم بکنه. برنامه‌های زماندار یعنی این که مثلا بگه این 2 روز، این 3 روز، این 1 هفته، این 40 روز برنامه مشخص معینی رو با مرزهای مشخص برای خودم می‌ریزم و برای اون زمان معینی که گذاشتم از یک تاریخی شروع میشه، از امروز مثلا تا 40 روز دیگه، از امروز تا 1 هفته دیگه. و امکان نداره که انسان در سیر خودش نیازمند چنین برنامه‌های زمانداری نباشه. البته اینه که من میگم امکان نداره، به طور معموله گاهی برای بعضی افراد ممکنه که اینطوری نباشه، اما عموما ما نیازمند این هستیم و امکان نداره که بدون چنین برنامه‌های زمانداری که دقیق از یک تاریخی شروع بشه و یک تاریخی تموم بشه، بدون چنین برنامه‌هایی بتونیم در بعضی از گردنه‌ها خودمون رو از مشکلات نجات بدیم و این سربالایی‌های سخت روحی رو طی بکنیم. و اگر هم بتونیم بدون چنین برنامه‌های زمانداری این کار رو بکنیم، قطعاً با چنین برنامه‌هایی خیلی راحت‌تر، سهل‌تر و محکم‌تر و خوب‌تر میتونیم گذر بکنیم. بنابراین به طور طبیعی دلیلی نداره که از این برنامه‌ها انسان استفاده نکنه. دلیل اصلی احتیاج انسان به این برنامه‌ها اینه که به طور طبیعی انسان در مراقبه هایی که برای خودش میذاره، قرارهایی که با خودش میذاره، خیلی از این مواقع نمیتونه یک قرار رو برای همیشه بذاره. مثلا بگه از الان تا آخر عمرم فرض کنید که مثلا این کار رو انجام نمیدم، مثلا حسادت نمی کنم، یا حتی که مثلا کسی که گناهی داره میکنه میخواد این گناهش رو ترک بکنه، خیلی موقع یه دفعه نمیتونه ترک بکنه، یا میخواد یک فعلی انجام بده که این آثار خیلی مثبتی در اون داره. اینطوری نیست که بتونه این فعل رو از الان تصمیم بگیره و یه دفعه تا آخر عمرش انجام بده. طبیعتاً یک روز انجام میده، یک روز قطع میشه و این طبیعیه. یک استراحتی انسان میخواد، نفس انسان و روح انسان و اخلاقیات انسان یک استراحت هایی میخواد، یک تفریح هایی میخواد و این قطع و وصل طبیعیه. این قطع و وصل و تغییراتی که انسان توی زندگیش طبیعیه در برنامه‌های روحی، فکری، مادی و معنوی که داره، خیلی موقع باعث میشه که انسان نتونه اون هدفی که داره به نتیجه برسونه، سیرشو به هدف برسونه، چون که یک روز انجام میده، یک روز انجام نمیده. و به خصوص در بعضی از برنامه‌ها که یک مقداری برای انسان سخت تره، بهش دچار تشتت های خیلی شدید میشه. این تشتت های خیلی شدید اصلا تمام به اصطلاح برنامه اون رو به هم میزنه و روح و روان انسان رو دچار یک مشکلاتی میکنه که به نتیجه نمیرسه. راه حل وسط اینها اینه که یک منطقه و زمان کنترل شده برای خودش قرار بده، بگه اینی که من نمیتونم همیشه انجام بدم، از این ور هم اگر همیشه انجام ندم ثابت نباشه، تغییرات و تشتتاش باعث میشه که موفق نشم، یک برنامه مشخصی قرار میدم به تناسب نوع برنامه ها متفاوته، ممکنه این موقع یک روز باشه، دو روز باشه، سه روز باشه، ممکنه 40 روز باشه، ممکنه مثلا 6 ماه باشه، ممکنه 1 سال باشه، اون نوع برنامه و شکلش متفاوته. باید ببینه که در چه شرایطی برای اون خوبه. گاهی عمل انقدر سخته، مثلا شما فرض بفهمینی که یک فکر سیالی که شما را اذیت میکنه و همیشه در واقع با شما هست، میخواید بر اون فکر مسلط بشید، و این یه برنامه مثلا 5 ساعت هم اگر بتونین کار بزرگی کردین و شروعش از همین 5 ساعت کافیه. اما یه ما هستش که یه کاریست که لطیفه، راحته و میتونین انجام بدید، اما با این حال همیشگی نمیتونین انجام بدید، اینو ممکنه 6 ماه برنامه بذارید. و این منطقه‌ای که منطقه کنترل خودتون تعریف میکنید به شما کمک میکنه که شما مسلط بر این روحیتون، بر این خصلتتون، یا بر اون چیزی که میخواین انجام بدین یا میخواین ترک بکنین، بر اون مسلط بشین. در این حال این محدوده کنترل شده‌ای که انسان به کار میگیره شبیه یک آزمایشگاه انسانه. چگونه در علوم تجربی شما برای اینکه یک تئوری، یک برنامه و یک ایده رو امتحان و تست بکنید، میاد یک منطقه محدودی رو تنظیم میکنید، تو اون محدوده تمام شرایط رو تعریف میکنید و کاملا مرزها رو مشخص میکنید، همه عوامل رو اون مقداری که در دست شماست و امکان داره کنترل میکنید، بعد تو اونجا این تئوریتون رو تست میکنید. توی این منطقه ها و زمان های کنترل شده ای که انسان برای خودش انجام میده، یک حالت آزمایش هم برای انسان داره. انسان میخواد که یک خصلتی رو ترک بکنه یا میخواد یک ایده ای رو در مورد خودش امتحان کنه، میخواد ببینه که آیا مشکلات روحی که من دارم ناشی از این خصلت، ناشی از این فکر، یا نه برعکس، یک روحیه‌ای رو اگر داشته باشم، یک خصلتی رو داشته باشم یا یک کاری رو انجام بدم، این آثار خیلی خوبی برای من داره. این رو در این منطقه زمانی تست میکنه و امتحان میکنه و توی اونجا چون همه عوامل کنترل شده است، کاملا مثل یک آزمایشگاه انسان اون برنامه رو اجرا میکنه و در انتهای اون زمان انگار که آزمایش تموم شده، تصمیم میگیره که آیا این فکر من درست بوده و تست چی جواب داده. بنابراین ممکنه که شما وقتی که یک برنامه زمانداری رو برای خودتون میریزین، نتیجهی بگیرین که با اون یافته و احتمال اولیهی که شما وارد این محدوده شدین متفاوت باشه و حتی متضاد باشه. فکر میکردین که با یه چنین روحیه‌ای آثار خیلی خوبی میتونید در خودتون بذارید، بعد تو عمل میبینید که اصلا هیچ ربطی به اون نداشت. و این خیلی مواقع پیش میاد، این تست کردن و امتحان کردن رو اصلا نمیشه انسان دست کم بگیره و در اکثر موارد انسان به همچین چیزی نیاز داره. توی این برنامه های زماندار و معین، مهمتر از نظم بیرونی انضباط درونیه. انضباط درونی اون چیزیست که از درون و روح انسان و باطن انسان نشأت میگیره، برخلاف نظم بیرونی که جوارحیه. اینه که فرض کنید که مثلا من یک کاری رو سر ساعت معین انجام بدم، یا 40 روزی که یک برنامه رو گذاشتم، تمام این 40 روز این کار رو انجام بدم، این یک انضباط، یک نظم بیرونیه. این نظم بیرونی دست خود انسانه و میتونه انجام بده. و عموما ما فکر میکنیم که در این برنامه های منظم باید به این نظم بیرونی خیلی توجه کنیم. اما یک چیزی هست که این از این نظم بیرونی مهمتره و اگر اون نباشه این نظم نتیجه‌ای نداره، بلکه ممکنه که نتیجه معکوس هم داشته باشه، اون انضباط درونیه. یعنی انسان روحیه خودش و حالات خودش به یک نقطه‌ای رسیده که چنین نظمی رو طلب میکنه و با یک مقدار تصمیم و اراده یا جایی هم حتی یک مقدار سختگیری، یه مواردی هم یک مقدار سختگیری ضرری نداره، اما به شرطی که روح انسان آماده باشه. اما اگر روح آماده نباشه، روان انسان همراه با این حالات نباشه، قلب انسان، ذهن انسان همراه با این حالات نباشه و انسان به زور با فشار سعی کنه که این برنامه رو سر زمان با نظم و نظم جوارحی انجام بده، این یک کار تصنعی میشه. این کار تصنعی اون آثار لازم رو نداره، بلکه بعضی مواقع ممکنه که مضر هم باشه، چون تحمیل بر روح، تحمیل بر روح در جایی که آمادگی نداره و توان این رو نداره و ما صرفاً با زور میخواییم انجام بدیم، ممکنه که آثار منفی داشته باشه. خیلی از ماها به جای اینکه اون انضباط درونی رو برای خودمون همراه بکنیم و دقت کنیم تو حالات خودمون، مراقبه تعقلی داشته باشیم با همون تعریفی که عرض کردم در جلسات قبل، و به جای اینکه یک فکر جدی بکنیم برای حالات خودمون، مراقبه قوی داشته باشیم و اونها رو بشناسیم و برنامه‌ای تنظیم کنیم که متناسب با روحمون باشه، می‌خوایم با یک فشار بیرونی این کار رو تموم بکنیم، به دلیل اینکه در یه جهات این راحت‌تره، چون انسان بخواد که خودشو بشناسه ببینه در چه شرایطیه، سخت تردید برای انسان پیدا میشه، خیلی موقع‌ها دچار اضطراب میشه، زمانبر طول میبره، ممکنه که یک برای مسلط شدن برای یک خصلتی به صورت واقعی باطنی و قلبی سالها طول بکشه. خب راه حل راحتی که گاهی بعضی از ماها به اون میپردازیم اینه که یک برنامه بریزیم و با فشار، با زور، با مثلا تنبیه خودمون این کار انجام بدیم. و بعضی ها حالا در گذشته ها که در این مبالغه هم میکردن و افراط میکردن، اما اگر هم برای اونها، برای بعضی از افرادی که مثلا در گذشته بودن و به یک مقاماتی رسیدن اگر آثاری داشته باشه، برای ماها که آدم‌های متوسطی هستیم قطعاً هیچ اثری نداره، بلکه ممکنه منفی باشه، چون ما قطعاً اون قدرت اراده رو به کار نمی‌گیریم که مسلط بر اون روحمون بشیم و وسط زمین آسمون میمونیم، هم در واقع نمیتونیم با فشار بر خودمون تحمیل کنیم و هم اون علاج درونی و واقعی رو از دست میدیم. و چه بسا وضعیتمون از قبل از این برنامه حتی بدتر هم بشه. بنابراین مهمه این برنامه های زماندار مثل اربعین ها، چله ها یا اینجور چیزها رو زمانی انسان انجام باید بده که روح و روانش آماده این برنامه باشه و بتونه از اون استفاده کنه. یک انضباط درونی ابتداعاً برای انسان پیش اومده باشه، بعد اینو با یک نظم بیرونی مثل یک تئوری که داره به نتیجه میرسه، با یک برنامه مشخصی ما به نتیجهش میرسونیم، این انضباط درونی رو با یک نظم بیرونی انسان همراه بکنه و نتیجهش رو بگیره. در ارتباط با برنامه‌های زماندار، یکی از معروف‌ترین برنامه‌ها که شاید معروف‌ترینش هم بوده در گذشته و الان هم قابل استفاده است و تو دنیای جدید، دنیای مدرن هم شاید از جهاتی بیشتر قابل استفاده بشه، اربعین کلیمی است. اربعین کلیمی یا اربعین حضرت موسی یا اربعین موسوی با اصطلاحات مختلفی ذکر می شده که در واقع همون 40 روزی است که حضرت موسی کلیم الله علیه السلام در کوه طور به میقات خداوند میرن و در قرآن در 2 جا اشاره شده که یکیش در سوره اعراف آیه 42 که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و ادامه داره که حالا قضایایی که در کوه طور و بعدش و بازگشت حضرت موسی و چیزهای مختلفی که ذکر شده در ادعیه هم به این اشاره شده، از جمله در مثلا دعای صمد مفصل به این پرداخته شده. حضرت موسی به میقات خداوند میره، میره که به زمان ملاقاتی بر اون تعیین میشه، مکان و زمان ملاقاتی تعیین میشه، حضرت میره اونجا و 30 روز باش قرار میذارن، بعد هم 10 روز تمدید میکنن، میشه 40 روز. این 40 روز در واقع از اول ذیقعده، از اول ماه قمری ذیقعده است تا 10 ذیحجه 40 روز. این 40 روز 40 کلیمی یا 40 حضرت موسی است که در واقع اهل سلوک و اخلاق در گذشته استفاده زیادی میکردن، در دنیای جدید هم برای زندگی ماها با یک تغییراتی و با تطبیق به زندگی ما بسیار بسیار قابل استفاده است و اگر ما بتوانیم استفاده کنیم میتونیم بهره های فراوانی از اون ببریم. از کنم خدمتون که این توضیحاتی که من میدم بعد از این بیشتر در ارتباط با همین 40 کلیمی هست، البته توضیحات کلیه، یعنی شکل ورود، مشخصاتش و اینجور چیزها، اینها در واقع مربوط به هر نوع برنامه زمانداری است که انسان برای خودش میخواد تعیین بکنه، مختص 40 کلیمی نیست. یعنی اگر شما 3 روز 3 ساعت 3 سال هم بخواید برنامه زماندار برای خودتون تنظیم بکنید، اصول ورود و خروج و حضور در این برنامه زماندار همین مطالبی است که الان بعد از این من میگم، ولی در اینجا دیگه اشاره به مابقی نمیشه، بیشتر به همین 40 من اشاره میکنم. در یک 40 یا چله که چله در واقع هست، یعنی 40 روز که توی اصطلاح چله زیاد گفته میشه، یا 40، اولین مطلب اینه که تصور افرادی که تو دنیای جدید به دنبال این 40 میرن تحت تأثیر بعضی از گفته ها و نوشته ها و دستورات اینه که ابتداعا باید دنبال یه ذکر برین، یه ذکری پیدا بکنید و این 40 روز این ذکر رو انجام بدین، بعدش مثلا گاهی مراقبه‌ای رو بر اون اضافه میکنن و اینجور چیزها. اما در واقع این خیلی درست نیست. در هر 40 به خصوص 40 کلیمی شما اول باید یک محتوای عملی، یک برنامه عملی برای خودتون ترسیم کنید. برنامه عملی منظور اینه که شما ببینید که در سیر روحی که دارین، زندگی که داشتین، زندگی مادی و معنوی که داشتین و مجموعه رفتارها، مجموعه بررسیهایی که برای خودتون کردین، مشورتهایی که داشتین، گفتگوهایی که با دوستان همدلتون داشتید، یا مجموعه همه این شرایطی که در ارتباط خودتون میتونه به شما یک قضاوتی بده، اینا همه وقتی که بررسی میکنید میبینید که تو این مرحله‌ای که الان هستید، این زمانی که الان هستید، این وضعیتی که الان هستید، چه برنامه عملی میتونید برای خودتون ترسیم بکنید که اون برنامه عملی به زنگاه شما تو این مرحله باشه و تو این وضعیت، تو این گردنه، تو این منزلگاهی که در زندگیتون الان قرار دارین. برنامه عملی که عرض میکنم ممکنه که اون یک فعل باشه، ممکنه یک ترک باشه، ممکنه یک اقدام باشه، ممکنه مثلا ترک یک خصلت باشه، ممکنه خودداری از یک عمل خاص باشه، ممکنه این باشه که شما ببینید که فرض کنید که مثلا گرفتاریتون اینه که بسیار خدای نکرده مال دوست هستید و نیاز به یک بخشندگی دارید، یا اینکه هر چیز دیگه‌ای که یا یه ذکری که اثر خاصی روی شما داره، یا هر نوع رفتار و عدم رفتاری که سیر روحی شما رو یک جان تازه‌ای میده. شما در بررسی هایی که از خودتون میکنید و در منزلی که هستید، منزل روحی و فکری، منزلی در سیر منزلگاه، در این سیر زندگی، در این منزلگاهی که هستید تشخیص میدید که زندگی روحی و فکری شما در حال حاضر نیاز به چنین خوراکی داره، و این خوراک رو تبدیل میکنید به چی؟ تبدیل میکنید به یک کار عملی. باید توجه داشته باشید که این کار باید یک چیزی باشه که همراه با یک مراقبه و توجه و اقدام نفسانی باشه، نه یک عمل بیرونی صرفا. اگر عمل جوارحی، عمل بیرونی صرف باشه، این خیلی ارزشی نداره. همراه با یک کاری باید باشه که شخصیت و قلب و وجود شما با اون درگیر بشه، و شما وقتی که به اصطلاح میخواین اجرا بکنید، همزمان ببینید که روحتون و روانتون با این درگیر، و این درگیری درگیریه که در واقع هر روز که شما این درگیری رو با این فعل انجام میدید، انگار که یک قدم برداشتید. قدم برداشتید در چه جهتی؟ در جهت همون، در جهت تأمین همون خوراکی که متوجه شدید تو این منزلگاه احتیاج اصلی روح و روان شماست. و شما توی این 40 روز، در این 40 روز اربعین کلیمی، هر روز بخش کوچیک، بخش خیلی کم ارزش و اندکی از این خوراک حیاتی رو برای خودتون تأمین میکنید با عملی که انجام میدید، و هر کدام هر که در روز به دست میارین، هر چیزی در روز به دست میارین چیز کمیه، اما چون مستمر و مداومه و روز به روز برش اضافه میشه و 40 روز استمرار پیدا میکنه، در انتهای 40 روز شما میبینید که اون خوراک براتون تأمین شده و شخصیت شما یک تغییر بنیادی کرده. یعنی در اول که میخواین طراحیتون رو بکنید، همه این جنبه ها رو باید توجه بکنید و چیز رو طراحی بکنید که این آثار رو براتون داشته باشه. البته دچار وسواس نباید بشین، در حد مقدور. یعنی همین انسان وقتی که بشینه فکر کنه برای خودش، خود به خود یه چیزی رو میتونه پیدا بکنه که خیلی براش حیاتیه، براش ارزشمنده. و انسان به قول قرآن بر نفسش بصیره، و همین مقداری که درک میکنید از خودتون، همین مقدار کافیه، و همون رو ملاک بگیرین برای طراحی یک اربعین کلیمی ارزشمند. دفعه دچار وسواس نشید که بهی بگید من نمیدونم چی کار بکنم، دچار تردید بشید و این تردیدها ادامه پیدا بکنه و در واقع نه تنها اربعینتون از بین بره، بلکه این تردید شما رو باعث بشه که شما یه قدم برین عقب‌تر. نه، همین چیزی که انسان درک میکنه، البته مشورت، گفتگو، اینها هم ارزش خاص خودشو داره، ولی به طور طبیعی اساس تصمیم گیری با همون اطلاعات و با همون درک خودتون میتونه انجام بشه و دچار وسواس و تردیدهای زائد نشید. بعد این محتوای اربعین که تنظیم شد و معین شد، شما با اون یک برنامه مراقبه و محاسبه منظم و منضبط طراحی میکنید. یعنی اگر فرض بفرمایید که فرض کنید که به عنوان مثال من حسادت برام یک معضلی شده در این منزلگاهی که الان هستم، و در این اربعین تصمیم میگیرم که روی این موضوع کار بکنم، و این رو باید تبدیل بکنم به چی؟ به یک برنامه معینی که مرزش مشخص باشه. همینطوری فرض کنید که اگر مبهم باشه، نمیدونم که کجا من رفتم کجا نرفتم و دچار یک تردید و سردرگمی و گیجی اگر بشم، این منفیه، اثر منفی هم حتی ممکنه بذاره. برای که اینطوری چی میشه؟ مثلا تصمیم میگیرم به تناسب حالات خودم که در ارتباط با حسادت، اگر حسادتی تو وجود من اومد توی ذهنم و توی روحم مثلا کاری نشته باشم، اما ترتیب عملی به هیچ وجه بش ندم. اینجا مرز من چی میشه؟ مرز من میشه ترتیب عملی دادم. یا نه، یک موقعی که میبینم که نه باید محکمتر با این برخورد کنم، توی ذهن خودم هم نباید بزنم و اگر تو ذهنم ایجاد کرد اون رو درمان بکنم. بستگی به حالات آدم داره. یا یه فردی میبینه که فرض بفهمه که نسبت به نماز اول وقت بیتوجهه، در صورتی که گاهی هم که این بیتوجهی رو میذاره کنار و نماز اول وقت میخونه، آثار خیلی جدی براش داره. خب این تصمیم میگیره که نماز اول وقت بخونه. خب این نماز اول وقت معلوم باشه آیا سه نوبت میتونه بخونه؟ از قبل معلوم باشه ممکنه صبح نتونه، براش کارش یک نوعی باشه، نتونه بیدار بشه. نباید در واقع این از اول یک چیزی معین کنه که براش مقدور نیست. مثلا میگه فرض کنید که این نمازمو یا یک نمازمو اول وقت میخونم. یا چیزهای دیگه‌ای که میتونه برای انسان باشه، برای یه آدمی میخواد مثلا برای خودش تصمیم میگیره که یه سری مطالعات نیاز داره انجام بده. با این مطالعات چقدر، چه مطالعاتی، چه زمانی، اینا چیزهایی است که انسان برای خودش باید ترسیم بکنه. درست مثل همون کارگاهی که صحبت شد که در واقع تمام عوامل رو پیشبینی میکنن و دقیق و مشخص و مرزی میکشن که این مرز برای انسان قابل اجرا باشه و بدونه، مثل قواعد راهنمایی و رانندگی، یه خط میکشن وسط مثلا جاده، اینجا ممتده، اینجا خطچینه، ممتد این قواعد داره، خطچین این قواعد داره. اگر فرض کنید که مثلا جاده دو بانده بود، این قواعد داره، چهار بانده، این قواعد، جای ابهامی نداره که شما معلوم نباشه که اینجا از این خط میتونیم برین یا نمیتونیم برین اون طرف. این عدم ابهام برای توی برنامه‌های عملی انسان بسیار مهمه، اساس روحی، و عموما ما این رو توجه نمی‌کنیم. یعنی برنامه‌هایی برای خودمون تنظیم می‌کنیم که سر تا سر ابهامه و وقتی که وارد عمل میشیم خود این ابهام ابزاری میشه که ما موفق نشیم و ابزار تسلط شیطان بر انسان میشه. چرا؟ چون که مرزها مبهمه، نمیدونه باید چی کار بکنه. وقتی که نمیدونه عملا باعث میشه که کار قاطی بشه، یا افراط بکنه یا تفریط بکنه، یا تردیدهایی براش ایجاد بشه و این تردیدها اون رو کلن از موفقیت باز داره. بعد از اینکه شما برنامه عملیتون رو تعیین کردیم و برای اون یک برنامه مراقبه و محاسبه دقیق با مرزهای معین کشیدید که در طول این اربعین بتونید که هر روز خودتون رو محاسبه کنید و اگر یک جایی از این مرز رد شدید سریع بازگردید و دوباره سیرتون رو ادامه بدید. و حالا نوبت اینه که یک ذکری انتخاب بکنید که این ذکر متناسب با همین محتوایی باشه که شما برای خودتون انتخاب کردید. ما گاهی خود ذکر رو فقط یه چیز آسمونی میگیریم، اینه که من فقط در یه خدایی که تو آسمون هست مثلا بگم اون خدا واحده، اما هیچ بازتابی انگار تو این زمین ما نداره و انگار که هیچ ارتباطی به عمل روز من نداره. این ذکر در این اربعین ها بهتره که اینطوری نباشه، بلکه همونقدر که توجه به امور آسمانی داره همونقدر هم مرتبط با عمل زمینی انسان باشه. اگر ذکری انتخاب میکنه، ذکر باشه که محتواش همون کاری باشه که در طول روز تصمیم گرفته در این اربعین انجام بده. البته ارتباط با امور قدسی هم سر جای خودش محفوظه و هر ذکری میتونه که یک بازتاب اینطوری باشه. فرض کنید که مثلا تو همون مثال حسادت که من زدم، اگر من برنامه‌ام اونه چه ذکری بهتر ذکر استغفار. استغفار یعنی که من یک اقدامی کردم، یک حالتهایی دارم، از این حالت میخوام فاصله بگیرم، جدا بشم و یک شخصیت دیگه‌ای بگیرم. من فرض کنید که در امور خودم خیلی کوتاه بین و کم توجه هستم و همه چیز رو فقط جلو پامو ببینم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام که توجه کنم در کار خودم به این که امور عالم وسیع‌تر از اینه. به ذکر مثلا تکبیر رو میگیرم، به ذکر الله یا بسم الله. که این یعنی چی؟ بسم الله معنیش نیست که یه خدایی تو آسمون هست، معنیش اینه که این عالم وسیع‌تر از اونه و این چیزی که ما در ظاهر میبینیم یک پشتش یک دنیای دیگه است و دنیای دیگه و همینطور تا بی نهایت میره که اون بی نهایت لب هستیه، لب کائنات و ذات حقیقی کائنات و اون خداونده. یا فردی که دچار یک نوع بدبینی به عالم هست، بدبینی به زندگی خودش، بدبینی به اطراف، بدبینی افراطی فرض کنید که به شرایط عالم و دچار یأس و سرخوردگی شده. تسبیح سبحان الله یعنی که این عالم اینطوری نیست که ما اینطوری فکر میکنیم، عالم با همه بدیهاش اما برای زندگیه، باید تو همین عالم زندگی کرد، تو همین عالم انسان میتونه رشد کنه، میتونه که زندگی مادی خوبی داشته باشه، زندگی معنوی خوبی داشته باشه، میتونه بره جلو. و هر کدوم از این ذکرها یک آثار خاص خودشو داره و محتوای خاص خودشو داره و همراه با عمل خاص خودشه و همراه با توجه به یک مبدأ برتری، یک مبدأ بالاتری که ما در این اربعین و در هر برنامه زمانداری ذکری که انتخاب میکنیم با عملی که تصمیم میگیریم که اون عمل رو انجام بدیم و مراقبه و محاسبه روزانه داشته باشیم باید تناسب داشته باشه. بعد تو بحث قبلی توضیح داده شد که ذکر باید به صورت قلبی و وجودی و همراه با تفکر وجودی باشه نه زبانی. وقتی که ذکر فقط از زبان انسان سر بزنه خیلی ارزش نداره، حتی اگر با توجه باشه، اما ذکر باید با تمام وجود و شخصیت انسان انجام بشه و یک حرکتی تو عمق وجود انسان باشه. فرض کنید که شما وقتی که میخواید یه تصمیمی بگیرید، میخواید الان تصمیم بگیرید که فردا مثلا باید یه کار خیلی جدی بکنید که تصمیم گیری اون برای شما خیلی سخته، با فردا میخواید این کار انجام بدید. امروز که توی خونه نشستید و دارید فکر میکنید، برای خودتون دارید این مقدمات این تصمیم رو کامل میکنید، چطوری با تمام وجود با تمام شخصیت درگیر اون تصمیم میشید؟ تصمیم میگیرید که مثلا فردا برید یک کسی که مثلا با شما فرض کنید که اعتراضی داشته و مثلا باش برخورد کردید، برید باش خوشرفتاری کنید، از دلش در بیارید. یه مالی که براتون خیلی سخته به یک خیلی ببخشید، سختی که ببخشید اینو برید این سختی رو جان بخرید و بهش ببخشید. یا نه برعکس، یه آدمی حق شما رو خورده، برید با قدرت ازش بگیرید. این تصمیمی که روز قبل میگیرید چجوری با همه وجود، با اینکه نشستید شما هیچ کاری نمی‌کنید، هیچ عمل جوارحی ندارید، روز قبلش مثلا شنبه می‌خواید این کارو بکنید، روز جمعه نشستید همه جا هم تعطیل، شما هم تو خونه نشستید، اما با همه وجود درگیر این تصمیم هستید. تصمیم رو در واقع دارید شما جمعه میگیرید، شنبه اجرا میکنید اما دارید جمعه میگیرید. این تصمیم گیری، این درگیری وجودی روز جمعه انجام میشه. ذکر هم باید چنین چیزی باشه. وقتی که شما میگید لا اله الا الله، یک جلوه عملی داره که این جلوه عملی تو زندگی شما تو روز انجام میده، اما اون ذکری که دارید میگید اونجا تصمیم گیری اصلی و درگیری وجودی زمان اون گفتن اون ذکر انجام میشه و به همین خاطره که برای این که امکان چنین ذکری باشه خوبه که برای ذکرتون یک زمان مشخص قرار بدین، که این زمان مشخص زمان زنده و سرحالی شما باشه، زمانی باشه که تو اوج تمرکز و توجه هستین، زمان مرده، زمان خستگی، زمانی که دیگه هیچ کار نمیتونید بکنید، کارتون کارتون رو کردید دیگه، حالا هیچ کار نمیتونید بکنید، بیاید یه ذکر یه تسبیح هم بگیرید و تون تون تسبیح ها رو بندازه تموم بشه. این ارزشی نداره. ذکر زمانی ارزش داره که در بهترین حالتش باشه. فرض کنید که عموماً برای اکثر افراد ابتدای روز بهتر از زمان دیگه است، اکثر افراد نه همیشه. اگر کسی سحرها امکان بیدار شدن داشته باشه بهتر از موقع دیگه است، بین طلوعین از موقع دیگه بهتره، البته به شرطی که فقط خوابالود نباشه، کارش اجازه بده و هزار تا اگر دیگه. اما در هر حال باید در یک زمانی باشه که به اصطلاح فرد در اوج سرحالی، در اوج تمرکز و آمادگی باشه، و بهتر است که زمان و مکانش یا ثابت باشه یا از قبل تعیین شده باشه اگر ممکنه. هر چقدر که نظم ظاهری در ذکر همون مقدار کم ممکنه، مثلا 10 دقیقه ذکر باشه، اما این 10 دقیقه اگر یک زمان منظم و ثابتی داشته باشه بهتر از اینه که در واقع هر موقع که شما خواستین، هر چی که ثابت تر باشه، منظم تر باشه، ارزشش بیشتره. و بعد هم استمرار این برنامه هایی که به اصطلاح شما دارین خیلی مهمه. اگر در واقع به طور طبیعی این استمراره که به این نتیجه رو میده، وگرنه 40 روز که چیز مهمی نیست. اما این نظمی که در قبل گفته شد همراه با یک استمرار، یعنی هر 40 روز ترک نشه، و به طور طبیعی هیچ وقت نباید انسان به خصوص از روی مسامحه، بی توجهی، یاد رفتن، اینا اگر باشه اصلا کلا این 40 باطله، ارزشی نداره. 40 به عنوان 40 باطله، یعنی ارزشی نداره، مگر اینکه دچار استرار بشه، یک چیزایی که از دست انسان خارجه و فرض کنید که مثلا مشکلاتی پیدا بشه که اون دست اون نبوده از قبل و بعد و اینها، راه حلی نداره، خب اون دیگه در واقع حسابش جداست. البته همون هم باید جبران بشه، یعنی شما برنامه‌ای که برای فرض کنید خودتون میذارین اگر در ذکر یک روز ترک شد حتما این باید جبران بشه، مثل نماز واجب قضا بشه، یک روز در آخر اضافه بشه. همینطور برنامه های مراقبه و محاسبه روزانه‌ای که دارین اگر یک جایی از دستتون خارج شد و مراقبه نداشتین بلافاصله باید استغفار کنین و برگردین. این برنامه‌ای که گذاشتین از اول باید این فکر این رو بکنین که قرار این 40 روز ادامه پیدا کنه، ترک نشه، و اینطوری نباشه یه برنامه سنگینی بذارین که از اول معلومه که اصلا امکان نداره. باید برنامه طوری باشه که فرد بتونه در طول 40 روز و آثار به دلیل این استمرار حاصل میشه. یعنی شما فرض بفهمین که مثلا ممکنه که من 10 سال برای حسادت خودم کار بکنم، اما این 40 روز یک نوعی که انگار تمام اون 10 سال رو میاد به نتیجه میرسونه و من رو موفق میکنه که مهر ختم کار رو برای نامه عملم بزنم. من 40 سال همینطور ببخشید 10 سال مثلا در ارتباط با حسادت عنوان مثال این بالا پایین داشتم، گاهی من اونو زمین میزدم، گاهی اون منو زمین میزده و همینطور هی مبارزه میکردم. یه جاهایی خیلی تنگاتنگ، یه جایی آزاد، یه جایی من موفق میشدم، یه جایی موفق نمیشدم. تو این 40 روز برای اینکه بتونم اون 10 سال رو به نتیجه برسونم یه برنامه مشخصی باید بذارم و استمرار بدون قطع باید داشته باشه. اینه که میتونم از طریق این 40 روز اون 10 سال رو به نتیجه برسونم. بنابراین استمرار، مراقبه، محاسبه و نظم و انضباط درونی، این جنبه‌ای که گفتم، اینا ریزکاری هایی است که مثل یک نظام مهندسی میمونه، مثل یک ماشین پیچیده ای میمونه که شما فرض کنید جرقه ثقیلی که داره یه بار سنگین رو بالا میبره، خب اینو شما کارگران میتونن ببرن. این جرقه ثقیل به دلیل اون پیچیدگی مهندسیشه که جواب میده و نتیجه میده، و در واقع اون پیچیدگی ها رو شما مثلا یه سیم رو اشتباه نصب کنید، یک کلید رو اشتباه بزنید، یا یک جایی یک محاسبه مهندسی که باید بشه یا محاسبهش رو نکنید، یا مهندسش بیاد محاسبه بکنه، شما به عنوان کاربر به این محاسبه توجه نکنید، اون میگه باید این کار انجامه، شما یه چیزی خلافش انجامه، خب این نتیجه نمیده. این هم که اربعین نتیجه بخشیش در شرایطیه که شما این جنبه های دقیق مهندسی انسانی رو رعایت بکنید، وگرنه نتیجه چندانی نداره، مثل همون 10 سال میشه، این 40 روز هم میشه 40 روز، از اون 10 سال تو 10 سال چند تا از این 40 روزا گذشته آدم نتونسته به نتیجه نهایی برسونه، این هم میشه جزء همونا، برای اینکه بتونه از این 40 روز کاری بکنه که اونها به نتیجه برسه، باید این قواعد و ریزکاری های مهندسی انسانیشو رعایت بکنه. و آخرین مطلب هم اینه که ذکر رو که انسان انتخاب میکنه تعدادش هم مهمه، تعداد رو نباید در تعداد افراط و تفریط بکنه، اگر مقدارش رو زیاد بگیره عملا میشه لغلغه زبان، چون نمیتونه همه این از کار رو، همه این تعداد رو با دقت و توجه، با حضور قلب و با عمل وجودی انجام بده، عملا خسته میشه، یا اینکه حوصله‌اش سر میره، دیگه مابقیش رو همینطور عادی انجام میده، آثار اون قبلی ها هم از بین میره، بنابراین نباید تعداد زیاد باشه. از این ور هم اگر تعدادش خیلی کم باشه، این اثر عملی توی زندگی روزمرش نداره، مثلا تعدادش خیلی کم باشه طوری که این تا میخواد انجام بده تموم میشه، وقتی که هم اینطوری باشه این دیگه خیلی فایده نداره، ثمره نداره، بنابراین باید یه حدی باشه که انسان بتونه با قواعد توجه، تمرکز، استمرار و ذکر وجودی رو تو اونها پیاده بکنه و اجرا بکنه و مراقبه داشته باشه، از اون طرف هم یه حدی باشه که آثاری تو روحش بذاره، آثاری تو وجودش و تو زندگی روزمرهش بذاره. این کلیاتی بود که عرض کردم. اربعین کلیمی از روز سه‌شنبه شروع میشه طبق تقویم رسمی، حالا اگر عقب جلو بیفته طبق روال ماهای قمری و حساب جداست. اگر سوالی بود طبق روال همیشه روزهای دوشنبه ساعت 11 در همین گروه اسکایپی من خدمت دوستان هستم، اگر چیزی سوال کردند و بنده بلد بودم خدمتشون عرض میکنم.